أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مباحثی در پایان سوره مبارکه مائده مطرح بود، بخشی از اون مربوط به آزادی و حقوق بشر و مانند اون بود. تا حدودی روشن شد که آزادی مطلق بدون حد و مرز این کمال نیست، و خلاصه بحثم این هست که اگر یک موجودی مطلق بود، اوصاف اون وجود مثل خود اون هستی مطلق است، مثل ذات اقدس اله، ولی اگر موجودی محدود و مقید بود، اوصاف او مانند خود اصل هستی محدود و مقید خواهد بود. چون ممکن نیست که اصل هستی محدود باشد ولی وصف نامحدود، زیرا اگر اصل هستی محدود بود، معناش آن است که این موجود در مراحل دیگر، در مراتب دیگر، در درجات دیگر حضور ندارد، وجود ندارد. وقتی این شی در درجات دیگر، در مراتب دیگر موجود نبود و حضور نداشت، اگر وصفش بخواهد در اونجا حضور داشته باشد تعدی است، زیرا جایی که این موجود حضور ندارد موجود دیگر حضور دارد. اگر وصف این موجود بخواهد در جایی که خود ذات حضور ندارد چیزی دیگر حضور دارد، حضور پیدا کند، میشود تعدی. فرض کنید الف یه موجود است محدود. معنای محدود بودن این الف آن است که در درجه با، در مرتبه با، در حیطه با الف وجود ندارد. اونگاه وصف الف بخواهد در محدوده با رخنه کند، نفوذ کند، میشه تعدی، زیرا با مرحله است که با در اونجا وجود دارد، الف در اونجا وجود ندارد. پس اون مرحله هستی سهم باست. لذا اگر یک موجودی محدود بود، وصف حریت و آزادی او بخواهد نامحدود باشد معقول نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چه که تا کنون تاریخ نشون داد و اون چه که انسان درباره افراد عادی و انسان‌های عصر خود می‌بیند، می‌نگرد به اینکه طبعاً غالب انسان‌ها مائل به تعدی‌اند. در درون بسیاری از انسان‌ها اون شعله حل من مزید افروخته است که به هیچ حدی راضی و قانع نیست. این هم اصل دوم، مطلب دوم. مطلب سوم آن است که گرچه در طبیعت هر انسانی حل من مزید نهفته است، تاریخ او را تأیید می کند، تجربه او را تأیید می کند، لکن در فطرت هر انسانی مسئله قسط و عدل طلبی تعبیه شده است. بر اساس بحث‌های تفسیری که برهان عقلی هم تا حدودی مؤید آن است، بر اساس بحث‌های تفسیری در فطرت انسان، نه در طبیعت انسان، در فطرت انسان مسئله دین اله و توحید حق و قسط و عدل دینی و الهی مأخوذ است. این که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ناظر به همان است، یا فالهمها فجورها و تقواها ناظر به همان است. چون در فطرت هر کسی تعدیل اخذ شده است، در طبیعت غالب انسان‌ها حل من مزید تعبیه شده است، قهرن بین اون فطرت و این طبیعت یک جهاد اکبری همباره مشتعل است. این جنگ، این نائره مشتعل است. مطلب چهارم آن است که اون چرا که در طبیعت انسان هست که افزون طلبی و حل من مزید و ایو مانند آن، این را قرآن تصدیق کرده، چون بیش از 50 مورد انسان‌ها را مذمت کرده. انسان عجول است، حلو است، جزو است، منوع است، قطور است، ظلوم است، جهول است و ماننده، که همه این نکوهش ها به طبیعت انسان برمیگرده. در بخش از موارد انسان را بلغت کردم نابلی آدم، یا اقیم وچک لدین حنیفا، یا فالهم ها و جوره ها و تقوه ها، انسان را ستایش کرده است، که این ستایش ها به فطرت توحیدی او برمیگرده و همین فطرت را هم شکوفا کرده است. اگر در اول خطبه نهج البلاغه آمده است که انبیاء علیهم السلام آمدند که دفاعین عقلی را شکوفا کنند، ناظر به این بخش است و یسیر لهم دفاعین العقول، هم در بخش های معرفتی دفینه ها را انبیاء علیهم السلام شکوفا میکنند، هم در گرایش های فطری و عقل عملی این دفینه ها را شکوفا میکنند. این اظهاری دفاعین عقول اختصاصی به مسائل علوم و معارف و دانش ندارد، بلکه تو گرایش ها و بینش ها و مانند اون هم انبیاء علیهم السلام این دفینه ها را اظهاره میکنند. یعنی هم دفینه هست و هم اینکه انبیاء علیهم السلام این دفینه ها را میشورانند و شکوفا میکنند. مطلب بعدی آن است که این مجموعه که سخن عقل است و دین در جوامع بشری جایگاه خاص خود را پیدا کرده است. انبیاء علیهم السلام این حرف را در جوامع انسانی مستقر کردند. عده‌ای که حرف وحی را نپذیرفتند، اون جنبه هایی که بیان و رشد بود به نظر اونها و به هیچ وجه قابل انکار نبود، اون را قبول کردند و جنبه الهی و معنوی و اخلاقی و مربوط به معاد و امثال اینها را متاسفانه رها کردند. لذا شما در هیچ مکتبی نمی‌بینید که قانونی تدوین شده باشد مگر اینکه در اون قانون بخش مجازات پیش بینی شده. چه قانون‌های شرقی، چه قانون‌های غربی، چه قانون کشورهای راقی، چه قانون کشورهای جهان سوم، بالاخره هیچ جا قانونی پیدا نمی‌کنی که در اون قانون مجازات پیش بینی نشده باشد. این برای دو نکته است. یکی این که اینا که صرف تئوری وضع نکردن که، یکی این که اینها یافتن بشر تعدی میکنه، دوم این که یافتن باید این تعدی را تعدیل کرد. خب از این که هیچ قانونی در عالم پیدا نمیشود، خواه قانون الهادی خواه قانون غیر الهادی، که در متن قانون مجازات پیش بینی نشده باشد، برای آن است که جلوی این رهایی به بی‌بندوباری که به عنوان حریت کاذب معروف شده است بگیرند. پس این چیزی نیست که انسان آزاد باشد هر کاری را که خواست بکند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آزادی به معنای بی‌بندوباری و رهایی را طبق اون اصول چهارگانه که عقل نمی‌پذیرد، فطرت نمی‌پذیرد، دین نمی‌پذیرند، جوامع انسانی هم قبول نکرده است، به دلیل اینکه هیچ جامعه نیست بی قانون باشد و هیچ قانونی نیست که در اون مجازات پیش بینی نشده باشد. مجازات برای تعدیل اون بی‌بندوباری است. یعنی اگر کسی از حد خود، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل اجتماعی، خواه در مسائل نظامی و یا حقوقی و یا اقتصادی، تعدی کرده است، با اون کیفر تنبیه بشود. این پنج مطلب بخشی مربوط به تحلیل عقلی است، بخشی تفسیر قرآنی، بخشی هم بحث‌های اجتماعی و تجربی است. مقبولم هست. عده‌ای فکر می‌کردن به تعبیر سینان استاد رضوان الله علیه که اونها برای بشر آزادی آوردن، آزادی را اونها به ارمغان آوردن، حقوق بشر را اونها مطرح کردن، دموکراسی را اونها مطرح کردن، در حالی که سینان استاد رضوان الله علیه در همین بخشای المیزان فرمان بین که این معارف قوی را اسلام قبل از دیگران به احسن وجه آورده است. منتها غرب در اثر تبلیغات خود به جوامع تلقین کرد که حقوق بشر را اونا آوردن، دموکراسی را اونا آوردن، آزادی را اونا آوردن. این حرف ها تقریبا مال نیم قرن قبل است که المیزان اینا را در حوزه ها منتشر کرده است و این بزرگوار حق حیات نسبت به حوزه های علمی دارد. یعنی روزی که این حرف ها خیلی مستور بود ایشون مشهور کرد، این حرف ها خیلی مستور بود ایشون مذکور کرد، مبرهن کرد، عقلی کرد، قرآنی کرد، با تحلیل اینا را حل کرد. یعنی این بخشای پایانی سوره مبارکه مائده را حتما ملاحظه فرمایید. همون بیان لطیف مرحوم شهید مطهر رضوان الله علیه است که علامه طباطبایی مطالبی دارن که برای 200 سال بعد باید حل بشه. میبینید این حرفا را ایشون 50 سال قبل 40 سال قبل گفتن، حرف تازه و حرف روزه خلاصه. منتها این رو عقلی کردن، یعنی این رو تحلیل عقلی ذکر کردن و تحلیل تفسیری ذکر کردن و تحلیل تجربی ذکر کردن. بعد فرمودن این همه تبلیغاتی که غرب میکنه برای حقوق بشر یا آزادی و مانند آن این چنین نیست.
اصلش رو، اون قسمت معقول و مقبولش رو اسلام آورده است. خب اگر این چنین است که اسلام حقوق بشر را و آزادی را با این وضع کرده است و می داند که بسیاری از مردم اسلام را نمی پذیرند و معذالک مردم را دعوت کرده است به زندگی مصالحت آمیزی، باید یه رهاورد جهانی داشته باشه. برای تبیین این رهاورد جهانی دو گونه برادری در قرآن مطرح است. یک گونه برادری مربوط به حوزه اسلامی است که در سوره مبارکه حجرات آیه قبلا خونده شد که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. بین حوزه اسلامی و ایمانی و حوزه الحاد و کفر، حوزه اهل کتاب واسطه است، یعنی جوامع بشری را سه گروه تشکیل میدن. یک قسمت حوزه اسلامی است، یک قسمت حوزه الحاد است، بین اون الحاد و بین این اسلام حوزه اهل کتاب است، یعنی مسیحیت هست، یهودیت هست و مانند. قرآن کریم درباره مسلمین و مؤمنین فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. بعد هم چون مسئله اخوت نژادی مطرح نیست، اخوت مکتبی و دینی مطرح است، فرمود انا و علیان ابوا هذه الام. خب اگر اونها پدرن، معتقدان و اونها برادر و خواهر یکدیگرن. و این که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه و از این طرف هم فرمود انما المؤمنون اخوه، معلوم می شود به این که این محدوده محدوده اعتقاد است و برای این که روشن بشود اینها به شخص وابسته نیستند، این روایت نورانی در کتاب شریف محاصر برقی هست که مؤمن ابوه نور و امه رحمت، او از نور و رحمت به دنیا آمده است، یعنی از عقل و گذشت به دنیا آمده است، از عقل و عاطفه به دنیا آمده است. ابوه نور و امه رحمت. اونا که در قلمرو به ایمان به سر میبرن، در از نظر فکری در فرزندان عقلن که نور است و از نظر عاطفی فرزندان رحمتن که اون هم نور است. این مجموعه عقل و نور میشود اخوت دینی و مسئله اعلای نور و رحمت همون انا و علیون ابوا هذه الامه است. این در محدوده اسلام. حقوق بشری که اینجا مطرح است، آزادی و دموکراسی که اینجا مطرح است، فرزندان نور و رحمتن، یعنی یه آزادی که عقل پذیر است و رحمت پسند، آزادی که معقول نباشد یا برخلاف رحمت باشد در این محدود وجود ندارد. این آزادی کاذب است، آزادی نیست، این رهایی است. ایحسب الانسان ان یترک سدا. این بخش اول. بخش سوم بخش الحاد و کفر است. اگر حکم بخش سوم روشن شد، یه اخوت انسانی اونجا مطرح است و نه اسلامی، بین اون بخش سوم و این بخش اول بخشای اهل کتاب هستن که اونا حکمشون روشن میشود. اون چه که مربوط به بخش سوم است، یعنی حوزه غیر اسلامی و بیان وظیفه مسلمان ها با حوزه غیر اسلامی است، همان است که در آیه هشتم و نهم سوره مبارکه ممتحنه آمده است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین فاخرجوکم من دیارکم والله علی اخراجکم ان تولوهم. فرمود به این که خداوند شما را نهی نمی کند که نسبت به کافرانی که نسبت به شما توطئه ای نکردند، بدرفتاری نکردند، نسبت به شما، نسبت به دین شما خلافی نکردند، در کشتن و کشتار شما دخالت نکردند، در تبعید و محاصره شما دخالتی نداشتند، نه خدا نهی نمی کند که نسبت به اونها قسط و عدل را اعمال بکنید، بلکه ضمناً امر بکند که نسبت به اونها قسط و عدل را اعمال بکنید، برای اینکه ان الله یحب المقسطین. خب پس اگر رابطه جامعه اسلامی با جامعه الهادی را بر اساس قسط و عدل تدوین می کند، قهرن می شود انما الاناسیو اخوه، نه انما المؤمنون اخوه. پس هر انسانی برادر انسان دیگر است، چه مسلمان چه کافر. این میشه خاصیت دین جهان شمول. فرمود اگر از اون سو تعدی شروع نشد، شما نه تنها موظفید که تعدی نکنید، بلکه مأموری تحبیب کنید، به قسط و عدل عمل کنید. فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. خدا نهی نمی کند که ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این نهی نیست. خب آیا ضمناً امر کرده است یا نه؟ آری، برای که بود ان الله یحب المقسطین، چون که در آیه 7 همین سوره فرمود عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. این هم یک راهنمایی ضمنی است که اکنون اگر کسی با شما اختلاف دینی دارد، شما رابطتون رو برای همیشه تیره نکنید. شاید یه روزی برگشت و مسلمان شد یا لااقل دوست شما شد، ولی اصل حاکم این است اگر کسی نسبت به شما بد رفتاری نکرده است، نه تنها شما نسبت به اونها بد نکنید، بلکه بی تفاوت هم نباشید، نسبت به اونها بر و عدل و قسط را اعمال بکنید. خب این در حقیقت یک اخوت انسانی است در سطح جهان. بین این بخش سوم که نظام الهاده است با بخش اول که نظام ایمان است، اهل کتاب واسطه. اگر خداوند به ما اجازه نمیدهد که ما نسبت به کافران از قسط و عدل بگذریم، خب یقینا اجازه نمیدهد نسبت به اهل کتابم از قسط و عدل بگذریم. اونگاه این میشود حقوق بشر، این میشود آزادی به مانند. اخوت ایمانی که ابوه نور و امه رحمه، این مال حوزه اسلامی است. حقوقی دارن، حتی در قیامت حق شفاعت دارن، و در داخله حوزه ایمانی برای شیعیان یه حق خاصی خواهن شد، و برای داخله حوزه تشیع یه حق اخصی برای کسانی که در روز عید قدیر، روز ولایت علی صلوات الله و سلام علیه، نسبت به اختیار عقد اخوت خوندن یه حقوق دیگری قائل است. اون یه اخوت اخص است، اون یه اخوت خاص است، ولی اصل اخوت ایمانی در حوزه ایمان است و اصل اخوت انسانی در جوامع بشری است. وقتی اساس جامعه بر قسط و عدل شد، میشه برادر انسانی دیگر. الانسان و اخو الانسان احب ام کره. وقتی که میفرماید شما نسبت به اینها قسط و عدل کنید، یعنی رابطه داشته باشید، یک رابطتون هم بر محور قسط و عدل باشد، دو اون فضیلت های خاص که مربوط به معنویت هست، مربوط به ربوبیت هست، مربوط به قیامت هست، مربوط به شفاعت هست. اون که گفتن چهل مؤمن را دعا کنید، اون که گفتن عیادت کنید، اون گفتن تشییع جنازه کنید، اون گفتن او را در قبرستان خودتون دفن کنید و صدها حقوق دیگر، این ها مال داخلیشی است. اما اونا را، بیگانه ها را تو قبرستانتون راه ندید، حساب اونها جداست، نسبت به اونها طلب مغفرت نکنید. اگه طلب مغفرت کردید، خودتون را خسته کردید، بی اثر هست، اونها یه راه دیگه دارد. اما در زندگی دنیایی بر اساس قسط و عدل رفتار کنید. بعد دیگه علاقه به اونها نداشته باشید، علاقه قلبی به اونها راه ندید، هیچ وقت کافر را دوست نداشته باشید. اما خب سنگ، یک سگی تو خونه آدم است، انسان موظف است عادلانه با او رفتار کند، مگه نسبت به سنگ میشه وسطم کرد؟ اخوت قسم اول که اخوت ایمانی سوره حجرات است، اون مال قسم اول است. در قسم سوم اخوتی است بر محور قسط و عدل، نه بر محور ایمان. اون حساب دیگری دارد. اون که مربوط به شفاعت است، رحمت است، طلب مغفرت است، به مانند آن، اون مربوط به قسم اول است که هیچ کدام از اون حقوق در قسم سوم نیست. اما در قسم سوم فقط قسط و عدل است. خب انسان نسبت به حیوانات حرامگوش چه میکند؟ مگه نسبت به اونا میتواند ظلم بکند؟ حالا یکی سگ رو تو خونه نگه داشت، مگه میتواند نسبت به سگ ظلم بکند؟ حالا یه گربه تو خونه است، مگه میتواند نسبت به گربه ظلم بکند؟ حالا یا رها میکند یا بر اساس قسط و عدل اون میپذیرد دیگه. جهاد ابتدایی که تو بحثای قبل گذشت، روش به دفاع برمیگرده که دفاع به دفع برمیگرده. یعنی جهاد ابتدایی در حقیقت دفاع است، دفاع هم به دفع است. برای اینکه اینا یه افراد هرزی هستند که نظیر اون سنگ دهنه نهرند که نه خودشون سیراب میشن، نمیذارن آب به جای دیگه برسه. بعد از اتمام حجت، بعد از اینکه قد تبین رشد من الغی، معذاره نه خودشون ایمان میارن، نه اجازه میدن که رهبران الهی حرفا را به گوش مردم عادی برسانن. در جریان جهادهای ابتدایی هم شرایطی دارد، یه بیگانه‌ای حالا که مستضعف فکری باشه که جهاد ابتدایی ندارد، یه کسی که هیچ کاری با هم انسان ندارد، نظامی نیست، مزاحم تبلیغی نیست، بعید است که حاکم اسلامی دست به کشتن او بزند. نه حالا پس معلوم می‌شود که در جای زندگی می‌کند که جلوی نشر دین رو می‌گیرد. این کسی که حق حیات را به جان خود نمی‌دهد و از جان دیگران می‌گیرد، این حق حیات جسمانی ندارد. وقتی حق حیات جسمانی نداشت، یقینا آزادی هم نخواهد داشت. بازگشت جهاد ابتدایی هم به دفاع است و بازگشت دفاع به دفع است در حقیقت، یعنی مزاحم‌ها را با سر راه برداشت. چرا اونا همینطور بودن؟ لیعبه که من حلکه هم بینه، برای این که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت به این آیه عمل میکرد، فرمود قاتلو و متا لا تکون فتنه، نه یک کشورداری کنید منطقه عربستان توسعه پیدا کند، کشور گشایی کنید، برای اینا که نبود، حتی لا تکون فتنه بود. خب کشتن چرا؟ قاتلو و متا لا تکون فتنه و یکون الدین کلو لله، این اصل جنگ بود. جنگ ها که برای کشور گشایی و کشورداری امثال ذالک نبود. اللهم انک تعلم من ما کان ما کان منا منافست فی سلطان و کذا و خدا. خدای ما برای کشور گشایی و خاک و آب و نفت و گاز جنگ نکردی، ما برای اینکه لتکون کلمت الله الاولیا و تکون کلمت الذین کفروا هی السفلا جنگیدی. خب میشه جهادهای ابتدایی هم بازگشتش به دفاع است در مرحله اول، دفاع هم به دفع برمیگردد در مرحله دوم. خب چطور خود آدم وقتی که ببینه یه قدی در درون پیدا شده، دستشو یا پاشو یا قلبشو میگیره عوض میکنه دیگه. حالا اگر کسی قلبش قابل درمان نبود با دارو و قابل درمان نبود با شکاف دادن و اضافه کردن و کم کردن رگ، ناچار شد قلبشو بیندازه دور یه قلب دیگه بگیره، خب همین کارو میکنه دیگه. اگر کسی نسبت به بدن خودش همین کار رو بکنه، ولی مسلمین نسبت به بدن جامعه هم همین کار رو بکنه دیگه. او که ولی است در حقیقت، ولی یعنی قدرت اجرایی دین، او که ولی دین که نیست که، او خودش مسلمان است و مستدین است و زیر مجموعه دینه، این متولی دینه، ولی دین خداست. میبینه بین که یه عده این چنی نیستن، یه عده سر راه مردم گرفتن، اینا کسانی هستند که یسدون عن سبیل الله، این سد با صاد به معنای صرف است، یعنی یسدون انفسهم عن سبیل الله اولا بالانصراف و یسدون غیرهم عن سبیل الله بالصرف، این سد با صاد یعنی صرف کردن. صارف خودشونن میشن منصرف، صارف دیگرانن اونا میشن منصرف. اینا که یسدون عن سبیل الله، اینا رو برمیدارن. در قالب موارد وقتی سخن از جنگ است، برای براندازی سد با ساد است، یعنی صرف، اونا که مردم رو منصرف میکنن از راه خدا. این هم بعد از اتمام حجت است، معذرتا الی ربکم است، برو در حد فرعون هم باشن قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. هرگز بدون اتمام حجت، معذرتا الی ربکم، حجت بالغ داشتن دست بشن میشین این برا. وقتی که نه دیدن حجت تمام شد و این شخص مثل اون سنگیست که دهنه نهر قرار گرفته، نه خودش از آب استفاده میکند، نه اجازه میداد این آب به تشنگان مزرعه و مرتع برسد، قبور بر میدارن دیگر. خب چطور خود انسان گاهی دست خودش قطع میکنه، پا خودش قطع میکنه، چشم خودش در میاره وقتی ببینه قابل علاج نیست. حالا اگر خدای نکرده سرطانی در یکی از دو چشمش قرار بود، خب چشمش میکنه دیگه، میگه بقیه سالم بمونه. خب چطور ما نسبت به خودمون همین کارو داریم؟ فرمود ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون کاری که مردم نسبت به خودشون میکنن، پیغمبر نسبت به جامعه همون صفت رو داره. خب چطور آدم وقتی که چشم خودش میکنه برای اینکه سایر بدن سالم باشه، کسی رو مذمت نمیکنه؟ حالا اگر یه کسی رو دین داره از بین میبره که دیگران را آسیب نرسونه، خب جای اعتراض نیست. همه موارد اینه. فرمود قاتلوهم لتا لا تکون فتنتون و یکون الدین کلو لله، اینه. حالا اگر کسی خدا نکرده به فکر کشورگشایی و آب و خاک رفت، که خب میشم عباسی و مروانی و عموی، بسیار خوب، برادر اسلامیشه که نمیکشه، برادر انسانیشه میکشه، مثل که انسان برای عضو سالم رو که قصد نمیکنه، عضو مریض رو قصد میکنه. اینی که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینا رو از بین میبره. مثل انسانی که دستش آسیب دیده، خب قطع میکنه چیکار میکنه پس؟ نه درست است، ولی خب این معلوم میشه در سوره ممتحنه فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، اما اونا که قاتلوکم و ظاهر و علی اخراجکم و فتنه کردن، خب اونا البته با اونا از بین برد. مطلب دیگران است که پس تمام جهادها در حقیقت جهاد ابتدایی به دفاع برمیگرده و دفاع هم به دفع برمیگرده. مسائلی که مربوط به ولایت فقیه بود قبلا گذشت، چند تا سوال آمده. این سوال ها در این حال که خوب است، ولی در حقیقت چون این گونه از مسائل مکرر گفته شد نوشته شد، اگه مسئله علمی دارید سوال بکنید مربوط به ولایت فقیه. این ها که من الان میخونم به عنوان آخرین بار برای حجت، اینا چطور علمی نیست. یکی از سوالات غیر علمی مربوط به ولایت فقیه اینه که ولی امر با ولی فقیه چه تفاوتی دارد؟ اون جاش اینجا نیست که این کسی که در به تعبیر قرآن کریم میگن اولل امر، امر یعنی شأن، شأن یک ملت و یک کسی بود متولی باشد بود اداره کند دیگر. آیا ولایت ولی امر نیز قبل از انتخاب مردم است؟ با انتخاب حل نمی شود. یعنی دین برای اجرای دستورات خود یه متولی معین کرده، این متولی همه سمتها را دارد، مردم می پذیرند، نه اینکه مردم او را وکیل بکنند. مطلب دوم آن است که آیا ولایت فقیه با آیه کریمه مشاور هم فی الامر فی ازا عظمت فتوکل علی الله منافات ندارد؟ و کسانی که مخالف ولایت فقیه هستند، آیا علت مخالفت اونها عدم مشاورت ولی فقیه نیست؟ مشورت در همه امور لازم هست، چیز خوبی است. لذا در قانون اساسی برای ولی فقیه چندین مشاور معین شده. یک، و ولی فقیه که ترسیم کننده سیاست های کلی نظام است برابر قانون اساسی، بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است. دو، این مهد قانون اساسی است که ولی فقیه بعد از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت که نوعا مسئولین رده اول نظامان، بعدن سیاست ها کلی رو تدوین میکند. مطلب دیگر است که نظام نظام شورایی نیست، نه اهل سنت داشتن، نه ما شیعه ها داشتیم، نه انبیا داشتن، نه اولیا داشتن. حتی در صدر اسلام که دومی یک شورای شش نفری رو تشکیل داد، اون شورای خلافت نبود، اون شش نفر نشستن مشورت کردن تا خلیفه تعیین کنن، نه اینکه خلافت شورایی بود و رهبری شورایی بود. و در همون آیه سوره مبارکه آل عمران هم قبلا بحثش گذشت به اینکه فرمود و شاور هم فی الامر، معناش این نیست که نظام نظام شورایی است. در نظام شورایی تصمیم گیرنده همه یا اکثریت هم. ولی در ذیل همون آیه دارد که تصمیم گیرنده توی و شاور هم فی الامر فاذا عزمت، نه فاذا عزمو، فاذا عزمت فتوکل علی الله. اصولا مشورت مال کسی است که اهل تصمیم است اولا، توکل هم مال کسی است که اهل عزم و اراده است ثانیا. کسی که اهل کار نیست اهل توکل نیست. توکل معنیش این است این کار را من یقینا انجام میدم بعد از مشورت، منتها تمام شؤون خود را به ذات اقدس اله واگذار میکنم و او را وکیل خود قرار میدم. من در تمام کارها به خدا توکل میکنم، یعنی او میشه وکیل من، من میشم موکل، اونم به دستور او. اونگاه فکر من با رهبری او کار میکنه، اعضا و جوارح من با رهبری او و انجام وظیفه میکنن و مانند اون. فتحصل که در قانون اساسی مشورت تعیین شده است اولا، و آیه سوره آل عمران نظام را نظام رهبری و تک رهبری میداند ثانیا، مشورت را سودمند میداند ولی تصمیم گیری به عهده رهبر از سالسن، و توکل ماری انسان مصمم و عازم است رابعا. سوال بعد این است که اگر چنونچه نظام اسلامی نظام ولایت فقیه است، برای اینکه اگر این ولایت فقیه نباشد مثل هر جوال می شود، نسبت به کشورهای غیر اسلامی اطاعت ولی فقیه بر چه اساس خواهد بود؟ چون اونجا که نظام اسلامی حاکم نیست. البته غیر مسلمان ها اسلام را قبول ندارن، چون حتی اسلام را قبول نداشتن، چه شورای رهبری باشد، چه تک رهبری باشد، چه وکالت فقیه باشد، چه ولایت فقیه باشد، قبول ندارن. مثل اینکه ما کشورهای کفر را قبول نداریم به هیچ نه، لکن یه قوانین بین المللی هست، این قوانین بین المللی میگوید به اینکه اونها که غیر مسلمانن با شرایط خودشون پذیرفتن، مسیحا با شرایط خودشون، کلیمی ها با شرایط خودشون، مارکسیست ها با شرایط خودشون، مسلمی هم با شرایط خودشون، اونها ما را جز قوانین بین المللی میپذیرن، مثل که ما هم اونها رو قوانین بین المللی میپذیریم، نه اینکه اونها را صحیح بدانیم، چون که اونها ما را صحیح نمیدونن. حال اگر عده‌ای از مسلمان‌ها ولایت فقیه را قبول نداشتن، خب اونها اگر خوب بیندیشن ولایت فقیه را قبول نداشتن، اگر ولایت فقیه را قبول نداشتن چی را قبول دارن؟ حکومتی که خب قبول خواهند داشت. یک غیر فقیه بر اونها حکومت کند بهتر از یک فقیه. خب اگر قبول نداشتن، مثل کشورهای دیگری که ولایت فقیه را قبول ندارن ولی رو قوانین بین‌الملل عمل میکنن. ولی اگر کسی مسلمان شد، به تعبیر امام صاحب جواهر، بالاخره یه فکر اسلامی خواهد داشت، حکومت خواهد داشت، سیاست خواهد داشت. کی حاکم اونها باشه؟ اگر یه فقیه عادل مدیر و مدبر باشه بهتر است یا بیگانه؟ اون سؤالی که علمی است این است که شبهه میکنن ولایت فقیه فقط در حیطه مسائل فقهی است، نه مسائل علمی، و اکثر مسائل جامعه مسائل علمی هست نه فقهی. جواب این شبهه را بیان کنید. این در بحث هایی که معمولا شبای جمعه مطرح میشه اونجا هست که ولایت فقیه معناش آن است که یه فقیه اسلام شناس عادل مدیر و مدبر و آگاه به زمان متولی دین است. این اولا. و دین از چند منبع استنباط می شود. ثانیا، یکی از غنی ترین منابع دین عقل است. ثالثا، هرگز نباید عقل را در مقابل دین قرار داد. مشکلات اونایون که شبهه کردن این است که خیال میکنن عقل در مقابل دینه، میگن این را دین نگفته عقل گفته، در حالی که عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین. یعنی اگر چون که دین به یک عائله، به یک مدیر عائله میگوید بر تو واجب است که هزینه اعضای منزل را فراهم بکنی، این را دین میگوید. فتوای عقلم همین است، نقلم همین است. این شخص توان خود را میبیند، میبیند او به درد کشاورزی میخورد نه صنعت، یا به درد صنعت میخورد نه کشاورزی. عقل فتوا میده تو که به درد صنعت میخوری، به درد کشاورزی نمیخوری، بر تو واجب است که فرزندانت رو از جای صنعت تغذیه بکنی، و اگر نکرد جهنم میرود. این حرف دین است. اینی که تو کتابهای اصول خوندید به این که منبع دین چهار تاست، عقل است و اجماع است و سنت است و قرآن، بازگشت این چهار منبع به سه منبع است، چون اجماع به سنت برمیگرده. اجماع حرفی ندارد. اجماع چه دخولی باشه، چه رضا باشه، چه کش باشه، چه قانون لطف باشه، اجماع حرفی برای گفتن ندارد. اجماع کاشف است. اجماع زیر مجموعه سنت است. اونی که حرف برای گفتن داره قرآن است و روایت است و عقل. عقل حرف برای گفتن دارد. اونجا که میفهمد مستمع خوب است. اونجا عقل منبع نیست. مثل که مطلق و مقید رو، عام و خاص رو، ازهر و ظاهر رو، نصر و ظاهر رو، اونجا یک مستمع خوبی است، اونجا که منبع نیست. اما اونجا که فتوا میدهد که رد امانت واجب است، خیانت حرام است، عدل واجب است، ظلم حرام است، تعدی حرام است، دفاع واجب است، اینجا که فتوای مستقل میدهد و خیر از موارد نقل او را تأیید میکند، اینجا منبع دینه. خب حالا اگر کسی بنا شد عائله خود را تأمین بکند و بررسی کردید در توان اون نیست که از راه کشاورزی اداره کند، حتما باید از راه صنعت اداره کند. خب این اگر نرود تو صنعت، در قیامت به جهنم میرود یا نه؟ عمدن تفویض کرده نرفته کار صنعتی انجام بده، آرایش تامین کنه، واجب و نفقه خودش تامین کنه. حالا اگر کسی 6 نفر عائله در خانه اوست، حکمش اینه. حالا اگر 60 میلیون عائله در یک کشوری داره زندگی میکنه، او مسئول یک مملکت است، یه بودجه هم داره، باید قرآن آیه نازل کنه، زراره باید روایت نقل بکنه که شما بررسی کنید ببینید ایران کجا سدسازی لازم داره، کجا کشاورزی لازم داره، کجا شیار لازم داره، کجا شیلات لازم داره. یا عقلی که به انسان داده است، خود همین عقل فتوا میده. حالا اگر کسی بیت المال را درست بررسی کرده، دیده که این کشور جز مهار کردن آب راه دیگری نداره، اولاً آبها هم به این سبک مهار میشه که در فلان قسمت با سد خاکی بزنن، در فلان قسمت سد بتونی، خب اگه این کار رو نکرد میشه جهنم دیگه. مگه جهنم رفتن چیه؟ اگه کسی واجب ترک کنه میره جهنم. خدا در قیامت به اون میگوید که من که به تو عقل دادم، ان لله علی الناس حجتین، رو که برات گفتم، این عقلی که تو داری پیغمبر من است. خب تو که فهمیدی این کشور رو نمیشه بدون سد اداره کرد، خب چرا سد نساختی؟ تو که فهمیدی اونجا باید سد خاکی بسازی، جای دیگر سد بتونی، چرا به عکس کردی؟ تو که میدونی این کشور با صنعت پیش نمیره چرا صنعتی کردی؟ یا میدونی این کشور صنعتی میشه چرا کشاورزی کردی؟ چیزی رو که عقل میگه همون رو دین میگه دیگه. عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل دین. چون الذین جعل الدین ازین آمدن گفتن این حرفا رو که عقل میگه، این حرفا که دین نمیگه. ما مدیریت علمی داریم، مدیریت فقهی که نداریم. خب اگر مدیریت داخلی را، مدیریت در بخشای خاص را خود عقل راهنمایی میکنه، اگر کسی برخلاف فتوای عقل وارد بشه، محکمه اسلامی او رو تنبیه میکنه بر اساس قسط و عدل. در قیامت ذات اقدس او را به جهنم میبره بر اساس قسط و عدل. فتوای عقل فتوای دین است. البته قیاس ممنوع است، او مزنونه، او را عقل نمیگن، چون ان السنت اذا قیست محق الدین. همون عقلی که میگه خدا هست، همون عقلی که میگه پیغمبر هست، همون عقلی که میگه معاد هست، همون عقلی که میگه پیغمبر باید معصوم باشه، همون عقلی که بین علوم غریبه و معجزه فرق میگذاره، اینا همه سرمایه های عقلی است، اینا که ما از نقل نمیگیریم. با همون مبانی عقلی اگر عقل به اینجا رسیده است که این کشور را باید از صنعتی و کشاورزی به شیلات از سه بخشش اداره کرد، خب میشه دین. میبینید مرحوم شیخ انصاری فهمون ویدل علیه الادله الاربعه، برای حکم شرعی این چهار تا دلیل ذکر میکنه: العقل، الاجماع، الکتاب، السنه. خب حکم شرعی رو انسان با ظاهر قرآن استفاده میکنه، با ظاهر حدیث استفاده میکنه، با دلیل عقل استفاده میکنه. یه بخشای قوی فقه به اصول وابسته است، اون بخشای قوی اصول هم به عقل وابسته است. خب در همه موارد اطراف علم اجمالی میگن احتیاط واجب است، فتوا میدن احتیاط واجب است، و اگر کشف خلاف شده جهنم می رود. خب وجوب احتیاط را عقل گفت میگه دیگه، دلیل عقلی که ما نداریم که. یه آیه ای نازل نشده اطراف علم اجمالی احتیاط کنید که، روایت هم که صادر نشده اطراف علم اجمالی احتیاط کنید، اینو عقل میگه. عقل گفت یعنی دین. اونا مشکلشون اینه که آمدن دین را جدای از عقل کردن، همونطور که دین را جدای از علم کردن، دین را جدای از سیاست کردن. یه دین منقطع الاعضای مصلوب الامامت و رضا درست کردن، گفتن دین کی رو نمیگوید. خب عقل منبع دین است، علم هم به همراه عقل منبع دین است، سیاست هم به گفته عقل و نقل در متن دین است. اونگاه اگر کسی آمد عقل را در مقابل نقل قرار داد، گفت اینها دو تا بالن برای دین شناسی، دیگه هرگز نمیگوید کشور را نمیشه با فقه اداره کرد، با علم اداره کرد. خب فقه بخشی به عقل و ظاهر قرآن و روایت است، علم هم بخشی به ظاهر قرآن و به ظاهر روایت و فتوای عقل است، این کشور را میشه معقول و مقبول اداره کرد. اینی که گفتن به اینکه وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه دارد، فرمود به کسی که من میخوام برم فرون روستا یا فرون شهر، فرمود اول تحقیق کن ببین یه روحانی یا عالم در اونجا هست یا نه، اگر نیست نرو. نفس کشیدن در شهر یا روستا یا جایی که بالاخره شبهه علمی هست ولی فکر علمی نیست، بود اونجا نفس نکشید. در حالات امام صادق سلام الله علیه هست که شطوری را خواستن نهر بکنن، حضرت از یه روستای گذشت، اون کسی که در خدمت حضرت بود عرض کرد که حالا اجازه بدید اینجا اهل روستا از گوشت شطور استفاده کن، فرمود زوده. از اون روستا گذشتن به بیابان رسیدن، فرمود حالا اینجا نهر کن، این حیوانات درنده بخورن بهتره تا اینا. من امام صادق هستم، منو خاطرنا گذاشتن، حرف دوبال دیگران رفتن، خب اینا چرا از این گوشت استفاده کنن؟ نه، حیوانات صحرایی از اینا بهترن. این امام، این تو سیره امام صادق هست، بگو این درنده ها به بهتر. گفتن هیچ جایی نروید مگر اینکه اول ببینید آیا اونجا روحانی هست یا نه، عالم هست یا نه، مبادا کسی شبهه را بیاندازه. خب این جوانان دانشجو رو کی باید دریابه غیر از شما؟ اگر واقعا مقدور شما باشد و تدریس نکنید در دانشگاه ها و شبه های اینا در جلسات خصوصی عمومی تو مجلات حل نکنید، در قیامت همه مسئولن. اون الان واقعا مسلمانن، متدینن، به جبهه علاقمند بودن، در جبهه 8 ساله شرکت کردن، به امام و نظام علاقمندن. خب شبهه علمی است، شبهه که در و دیوار نمیشناسد، وقتی آمد تصاحب میکند. این بیان نورانی امیر مؤمنین سلام الله علیه برای فرزندش در همون نامه های معروف نهج البلاغه اینه، فرمود پسرم تو جوانی، قلب جوان مثل زمین مبات است، قلب الحدث کالارض الخالیه ما القیه فیها قبلته. قلب یا آدم جوان مثل زمین مبات است، هر بذری را در زمین مبات بپاشی این سبز می شود. این بیان را از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه داره. اون بیان نورانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اون اختصاصی به زمین و زمینه نداره، هر دو رو شامل میشه. فرمود من احیا ارضاً میتتاً فهیله، هر کی زمین مرده رو آباد کرد، مواس رو آباد کرد، مال اوست. اگر این زمین را کسی با بزرفشانی آباد کرد، مال اوست. اگر زمین را با شبهات آباد کرد، مال اوست. مگر میشه جوان را بگه، میشه دانشجو را با شلاق و با زندان و با اعدام و امثال ذالک آرام کرد؟ اگر آرام میشدن قبلا آرام میشدن. هرگز نمیشود با فشار مردم را نگه داشت. مردم مردم خردن، خرد را با خرد، مردم خردمند را باید با عقل و هوش اداره کرد و دیگر هیچ. اونا اگر این شبهات رو پاسخ داده ببینن کاملا سلمه، مثل خود ما. مگه ما یه شبهه را با آسانی رد میکنیم؟ برو ممکنه ساکت باشیم و هرگز در برابر شبهه ما اعتراضی نداریم، همیشه تسلیمیم چه بخواهیم چه نخواهیم، چون شبهه اون قدرت را داره که آدم رو مهار میکنه، چون انسان به دل بسته است. خب حالا اگر اونها بدانن که دین منبعی دارد، عقل منبعی است، روایت منبعی است، قرآن منبعی است و همه اینها کاشف از اراده ذات اقدس الهن، خودشون البته مستقل نیستن، ظاهر آیه کاشف از اراده خدا، ظاهر روایت به برکت قرآن کاشف از اوست، ظاهر اون برهان عقلی هم به عنایت الهی کاشف از اراده ذات اقدس خداست، مجموعه اینها میشود دین. اون دینشناس، دین باور، عادل، مدیر و مدبر، مأمور اجرای ایناست. اونگاه دیگه کسی نمیگوید ما مدیریت فقهی داریم، مدیریت علمی داریم. علمی و فقهی هر دو دینی است. فقه یک گوشه است، علوم دیگر یک گوشه است. جامعه همین ها دین است و اسلام. الحمدلله.